تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 6:30 شب وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس شورای ولایتی و شماری از باشندگان ولایت نیمروز ادعا میکنند که در حمله هوایی در ولسوالی خاشرود به غیر نظامیان تلفات وارد شده. مقام های محلی اما میگویند که در این حمله اعضای قطعه سرخ طالبان کشته شدند و جعبه سیاه تیاره مسافربری اندونزیا یافت شده است. این تیاره با 62 سرنشین دیروز پس از پرواز از جاکارتا سقوط کرد. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
درباره تلفات ملکی در خاشرود نیمروز گزارش های زد و نقیض به دست آمده است. رئیس جمهور افغانستان حمله امروز بر ضیاء ودان، فعال مدنی و رئیس تصدی محافظت عامه را محکوم کرد. مقامات اندونزیا جعبه سیاه تیاره سرنگون شده را دریافت کردند و در قزاقستان رای دهندگان تا بعد از ظهر امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند. مشروع اخبار. باشندگان ولسوالی خاشرود حداقل 14 جسد را به رسم اعتراض پیش روی مقام ولایت نیمروز آورده ادعا می کنند که در بمباردمان نیروهای افغان کشته شدند. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز به رادیو آزادی گفت که کشته شدگان همه افراد ملکی هستند.
تقریبا حالا میگه 7 خانم است، 7 مرد است و یک دانه دو دانه طفل است بینشون.
اما از مریاله احدی والی نیمروز میگوید حمله از سوی نیروهای امنیتی به قرارگاه طالبان به نام آبیدین انجام شده که در نتیجه 12 تن از جنگجویان قطعه سرخ طالبان کشته شدند. والی نیمروز می افزاید که یک هیئت برای بررسی ادعای تلفات ملکی به منطقه اعزام شده و جزئیات بعداً با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. قول اردوی میوان نیز میگوید که یک مرکز اخاذی طالبان در خاشرود هدف قرار گرفته و ادعای تلفات ملکی را بررسی می کند. رئیس جمهور افغانستان حمله امروز بر ضیاء ودان، فعال مدنی و رئیس تصدی محافظت عامه را محکوم کرد. آقای ودان و دو همکارش در این حمله جان باختند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این حمله را کار طالبان دانسته خلاف ارزش‌های اسلامی و بشری عنوان کرد، ولی هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی حملات هدفمند را کار طالبان می‌دانند، ولی طالبان هرچند درباره رویداد امروز هنوز کدام واکنش نشان دادند اما این اتهام را رد می کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به رویداد امروز گفت که خونریزی باید متوقف ساخته شود. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون می پرسد که چه کسی عقب از بین بردن قشر جوان و تحصیل کرده کشور قرار دارد. وزارت داخله می گوید که انفجار ماین مغناطیسی حوالی ساعت 8:30 صبح امروز موتر آقای ودان را در منطقه کارته نو کابل هدف قرار داد. 6 تن در حادثه ترافیکی عصر امروز در شهرهای هرات اسلام قلعه جان باختند. محمد رفیق شیرزایی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد در پی تصادم دو اراده موتر تیز رفتار صورت گرفته است.
اجساد قربانیان این رویداد توسط عملیات هرات امبولانس و تیم‌های سیار سیهی ریاست صحت عامه هرات از محل رویداد 3 تن برای اقاربشان تسلیم داده شده و 3 تن دیگر از فوتی‌های یادسه توسط عملیات هرات امبولانس در حال انتقال به شفاخانه یوزوی هرات هستند.
تمام قربانیان این حادثه مردان هستند. شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی همواره شاهد رویدادهای ترافیکی در هرات هستند، رویدادهایی که همواره افراد زیادی را قربانی می‌گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با هم میشنویم. مقامات اندونزیا جعبه سیاه تیاره سرنگون شده شرکت هوایی سرویو جایا را دریافتند. این تیاره بوینگ 737-500 با 62 سرنشین دقایق بعد از پرواز از جاکارتا به سوی کالمنتان دیروز ناپدید شد. پیش از این مقامات گفته بودند که بقایای اجساد و پارچه های مزنون این تیاره را دریافتند. معلومات جعبه سیاه در مشخص ساختن علت سقوط کمک خواهد کرد. سال 2018 هم یک تیاره بوینگ در اندونزیا سقوط و همه 189 سرنشین آن جان باختند. در قزاقستان رای دهندگان تا بعد از ظهر امروز به رای دهی در انتخاباتی که چندان رقابت جدی در آن دیده نمی شود ادامه دادند. مخالفان حکومت خواستار تحریم انتخابات شدند. ده ها نفر از فعالان در سه شهر عمده این کشور به شمول پایتخت نورسلطان بازداشت و گزارش ها می رساند که ناظران مستقل اجازه نیافتند که از شمار مراکز رای دهی بازدید کنند. گزارش ها می رساند که دسترسی به خدمات اینترنت در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان که یک مظاهره نیز در آنجا سازماندهی شده بود هنگام رای دهی میسر نبود. و در حالی که اعتراضات گسترده علیه رژیم در بلاروس به ششمین ماه خود داخل می شود، الکساندر لوکاشنکو با تکرار وعده‌های خود یک بار دیگر گفت که تا پایان امسال مسوده یک قانون جدید را تهیه و به همه پرسی مطرح می کند. مخالفین این وعده های وی را بهانه جویی خوانده همواره رد کردند. تازه ترین وعده وی با ادامه تظاهرات پراگنده در بلاروس از سوی تلویزیون روسیه نشر شد. نیروهای امنیتی امروز در پایتخت مینسک و شهرهای دیگر برای کنترل تظاهرات احتمالی هفتوار مخالفین منتشر شدند و در موارد هم برخی افراد به سرعت بازداشت شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 6.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 شب به وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس شورای ولایتی و شماری از باشندگان ولایت نیمروز ادعا می کنند که در حمله هوایی در ولسوالی خوشرود به غیر نظامیان تلفات وارد شده.
اینجا تقریبا نالا میگه 7 خانوم است، 7 مرد است و یک دانه دودان طفل است بینشون.
مقام های محلی اما می گویند که در این حمله اعضای قطعی سرخ طالبان کشته شدند. در انفجاری در کابل، ضیاءالدین سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر امروز جان باختند.
این ماینه‌ها در گذشته‌ها از پاکستان انتقال داده میشه. بلاخره در جنوب افغانستان ماین‌سازا متخصصین بس آمدن. حالا در ولسوالی‌های اطراف کابل اینا مراکز دارند.
و جعبه سیای تیاره مسافربری اندونزیا یافت شده است. این تیاره با 62 سرنشین دیروز پس از پرواز از جاکارتا سقوط کرد. سلام مجدد به شما. باز هم شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:38 شب به وقت افغانستان است. زمریالای احدی والی نیمروز میگوید که در عملیات نظامی در ولسوالی خوشرود 12 تن از اعضای قطعه سرخ طالبان کشته شدند. آقای احدی در بیانیه گفته که برای بررسی ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان یک هیئت به محل رویداد اعزام شده است. پیش از این شماری از باشندگان ولسوالی خوشرود گفتند که در حمله هوایی در این ولسوالی چندین غیر نظامی کشته شدند. همین حال همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام به شما. جزئیات تازه و بیشتر درباره رویداد چی هست؟
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز رادیو آزادی. طور که شما هم قبلا به آن اشاره داشتین، شب گذشته اولی ساعت 1 شب گذشته عملیات هوایی از سوی قوای هوایی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز صورت گرفته که تاکنون معلوم نیست که عملیات از سوی قوای خارجی بوده یا افغان بوده. اما به گفته رئیس شورای ولایتی فرا در این حمله 18 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشته است. از سوی دیگر والی نیمروز زمریالای عهدی در یک پیام به رسانه ها گفته است که در این حمله اعضای کته سرخ گروه طالبان کشته شده است که عملیات البته از سوی قوای هوایی صورت گرفته و مطابق یک پلان صورت گرفته، اما رئیس شورای ولایتی این ادعا را رد میکند و میگوید که تمام کشته شده ها افراد ملکی هستند، به شمول زنان و اطفال در بین کشته شدگان هستند. شاهدان همچنان که اجسادی کشته شده را به جلو مقام ولایت نیمروز آورده بود ادعا داشتند که تمام کشته شده ها افراد ملکی هستند و اونا خواهان بررسی این موضوع شدند، ولی نیمروز همچنان اضافه کرده که به خاطر معلومات بیشتر و بررسی این موضوع آنها به ساحه خواهد رفت.
بله، طور که شما هم گفتید مقام های محلی نیمروز گفتند که در حمله هوایی در ولسوالی خوشرود به اعضای قطعه سرخ طالبان تلفات وارد شده، طالبان در این باره چیز گفتند؟
طالبان تکنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما قبلا مردم محل همچنان گفته بود که تمام کشته شده ها افراد ملکی بوده و هیچ ربط به گروه طالبان نداشته است. طالبان تا فعلا در این مورد ابراز نظر نکرده است.
با تشکر از شما همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که شماری از باشنده های ولسوالی خوشرود ولایت نیمروز گفتند که در حمله هوایی در این ولسوالی چندین غیر نظامی کشته شدند. مقام های محلی ولایت نیمروز اما گفتند که در حمله هوایی در ولسوالی خوشرود به اعضای قطعه سرخ طالبان تلفات وارد شده، طالبان اما هنوز در این باره چیز نگفتند. همکارم صفی الله استانکزی با باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز گفتگوی مختصر از طریق تلفن انجام داده و نخست از او در باره حمله هوایی در نیمروز پرسیده.
اینجا جسدا را آوردن، مردم به خاطر ازی که یک دادخواهی دارن که چرا عملیات های هوایی مگه شده، چرا مردم عام، چرا غیر نظامی ها کشته شده دیگه. ای ما میال در کنارشان استاد استن ببینیم چی میشه.
چند جسد آورده شده و ادعای اصلی این مردم چی هست؟
تقریبا حالا میگه 7 خانوم است، 7 مرد است و یک دانه دو دانه طفل است.
ای افراد ملکی هستند و در چی حادثه ای کشته شدند؟ به شما چی گفتند؟
اینا در حادثه حمله هوایی بودند، دینشا و در خاش بود.
گفتگوی مختصر بود با باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:43 دقیقه شب به وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. انفجار ماین مقناطیسی در کابل بار دیگر از باشنده های پایتخت قربانی گرفت. در این انفجار 3 تن به شمول ضیا ودان سخنگوی ریاست دستدی ملی محافظت عامه صبح امروز در منطقه کارته نو جان باختند. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
ادامه قتل‌های هدفمند در کابل. در تازه ترین مورد ضیا ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه صبح روز یک شنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که این انفجار حدود 8:30 دقیقه در منطقه کارته نو شهر کابل رخ داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر آقای ودان بوده که در نتیجه 3 تن به شمول او کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شده است. ضیا ودان باشنده اصلی ولایت خوست بود و در حال حاضر در منطقه کارته نو شهر کابل زندگی می کرد. از وی که 38 ساله بود، 5 دختر، 1 پسر و 2 زن به جا مانده است. ضیا ودان تنها فرزند مادرش بود. آقای ودان مسئول نهاد مدنی نجات مردمی بود و در کنار مسئولیت رسمیش به فعالیت‌های مدنی می پرداخت. و حدود 2 ماه پیش در یک پیام ویدیویی درباره دستاوردهای نهادش گفته بود:
تیر و شاوخوا اتو میاشت
در حدود 8 ماه گذشته با 8 وزیر معین و رئیس ها جلسه برگزار کردیم. برای 5 خانواده فقیر هم با ارزش 28 هزار افغانی مواد خوراکی کمک کردیم. در رابطه با آگاهی عامه هم فعالیت کردیم. با 3 شفاخانه هم توافقنامه امضا کردیم.
زیاودان پیش از این کارمند کرکت بورد بود، اما پس از چند مدت بیکاری چند ماه پیش به عنوان مسئول مطبوعاتی تصدی محافظت یامه گماشته شده بود. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت انفجار صبح امروز را به عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان طالبان را متهم به دست داشتن در حملات اینچنینی که در چند ماه اخیر افزایش یافته است میکند، اتهامی که طالبان آن را رد میکند. چندی پیش در 3 ماه جاری خورشیدی افراد مسلح ناشناس، یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را با راننده اش به گلوله بستند. همچنین الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملالا میوند گوینده تلویزیون خصوصی در ننگرهار، یما سیاوش گوینده پیشین ترو نیوز، رحمت الله نگزاد خبرنگار الجزیره و رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، فرشته کوهستان فعال مدنی در کاپیسا و بسم الله یادل خبرنگار محلی در غور افرادی هستند که در 2 ماه اخیر یکی پس از دیگری به گونه زنجیره‌ای به قتل رسیدند.
شنیدید که کابل امروز بار دیگر گواهی انفجار ماین مغناطیسی بود. در این انفجار ضیاءالودان سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه و 2 تن دیگر جان باختند. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. در آغاز گفتگوی که با مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله و کارشناس مسائل امنیتی داشتم، از آقای یارمند پرسیدم که به نظرش چرا از انفجار ماین‌های مغناطیسی جلوگیری نمی‌شود.
خب اساسا در نتیجه روش های دمدمی مزاجانه و عدم یک برنامه کلانی که باید در 20 سال اخیر از سالهای آغازی شروع می شد و آهسته آهسته پلیس افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان متناسب به سطح تهدید اینا آموزش می دیدن و در این حال تجهیزات لازمه ای که ضرور بود در اختیارشان قرار می گرفت و موقع این کارا صورت نگرفت و نوع نگاه دنیا هم در قبال ساختن پلیس افغانستان توحید شده نبود. امریکا می خواست یک نوع پلیس جنگی داشته باشه افغانستان که در جنگ ها شرکت کنه. اروپا میخواست که پلیس افغانستان پلیس تنفیذ قانون باشه. خلاصه ای که یک دیدی واحد نبود، به او خاطر پلیس در این درازمدار دچار سوی شکل شد. تعدد وزرا که یک سال از عمر وظیفه داریشان ترنا شده تبدیل می شدن، یک ناقض دیدگاه دیگهش می بود. این مسائل در مجموع تاثیرات خود آورد و در پهلوی زی امیر فاجعه اختلافات سیاسی در افغانستان خواهی نخواهی بالای پلیس و نهادهای امنیتی و دفاعی اثرات منفی خود پیوسته داشت.
مقام ها گفتند که کمره های بیشتر امنیتی در کابل نصب می شوند. نصب کمره ها می تواند کمک کند؟
بله، نصب کمره ها یکی که باید بسیار از سابق کار صورت می گرفت، بار طرح داده شده بود و این عملی نشد. این بار به توجه جناب آقای صالح این موضوع روی دست گرفته شده. خدا کنه که بسیار دقیق طبعا با یک سروی بسیار جا افتاده و ژرف چی شوه این برنامه تطبیق شوه. البته تطبیق این برنامه هم نیازمندی از این هست که خب کابل همیشه مشکلات برق داره که برق از جا رو در نظر بگیرن و در این حال قوای بشریه که باید این تکنولوژی را در اسکرین هایی که در قرارگاه های مختلف می باشه و نظارت میکنه روش های بزیکاری و جرائم را اینا با اون قابلیت های برسن که بتانن از طریق کمره رسد بکنن.
آقای یارمند، کسانی که دست به انفجار ماین های مغناطیسی میزنن، به نظر شما این ماین ها را چگونه به دست میبرن؟
این ماین ها در گذشته ها از پاکستان انتقال داده میشه. بلاخره در جنوب افغانستان ماین سازا متخصصین بحث آمدن. حالا در ولسوالی های اطراف کابل اینا مراکز دارن و در داخل شهر کابل هم با استفاده از فقر حاکم، از وجود معتادین، دستفروش ها، افراد و اشخاصی که دچار فقر هستند و بینش ندارن، فرفته از این ترفند میشوند و این پروسه را تقویت کردن.
گفتگوی بود با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد با نشر گزارش گفته که 18.4 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. در این گزارش آمده که از هر دو کودک زیر 5 سال در این کشور یکی از آنها به سویه تغذی دچار است. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید در 3 ماه فصل زمستان تنها به 1 میلیون تن که بسیاریشان بی‌جا شدگان داخلی اند مواد غذایی توزیع خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرکز درمان کودکان سوء تغذی در شفاخانه حوزه‌ای هرات. کودکانی که تغذیه ناسالم پایشان را به این مرکز درمانی کشانده است. عبدالقیوم که باشنده اصلی ولایت بادغیس است، کودک یک ماهه اش را که دچار سوء تغذی شده به این مرکز آورده است. میگوید مادر این کودک زمان تولد نوزادش جان باخت و کودکش به علت نبود شیر مادر و فقر بیمار شده است.
گیری میکرد بعد که آوردم سوی تغذیه داشت، خوردنش داشت، سینه بغل داشت، سینه بغلش خوب شد، سوی تغذیه خوب شد، خوردنش خوب شد، الان به شیر اومده شیر میخوره، ولی اون کودک ما آوردم بدون مادر است، مادر نداره. مادرش پوت کرد دیگه. من که به دنیا آمده مادرش پوت کرده، من بزن خودم آوردم.
به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از هر دو کودک در کشور یکی از آنان دچار سوء تغذی است. فقر و دسترسی محدود به مواد غذایی سالم علتهای اساسی افزایش سوء تغذی میان کودکان در کشور خوانده می شود. در گزارش سازمان ملل 18.4 میلیون افغان نیازمند فوری کمک‌های بشردوستانه هستند، رقمی که نسبت به سال پار تقریباً دو برابر افزایش یافته است. همه‌گیری کرونا و تأثیرات اقتصادی بهداشتی ناشی از انتشار این ویروس سطح نیازمندی شهروندان افغانستان را دو برابر ساخته است و این کشور را در رده دومین کشور نیازمند جهان به سیستم غذایی سالم قرار داده است. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید آنان در 3 ماه زمستان تنها به 1 میلیون نیازمند میتوانند مواد غذایی توزیع کنند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:
حوادث طبیعی است و همچنان حوادث غیر طبیعی، جنگ‌های داخلی، این دو مسئله سبب میشه که تعداد نیازمندان بیشتر شود به کمک‌های بشردوستانه. و همین سال ما بر اساس پلان زمستانی ما تنها در 3 ماه زمستان به 1 میلیون نفر آمادگی داریم که اونا احتمال متضرر شدنشون از هر حوادث و احتمال بیجا شدنشون میره.
به اساس این گزارش 162 سازمان بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند که با همکاری دولت افغانستان توانایی کمک به 15.7 میلیون افغان را در یک سال دارند. اما با وجود فعالیت نهادهای مختلف کمک رسانی در 20 سال اخیر، وضعیت معیشتی شهروندان به خصوص در دوردست‌ها تغییر چندانی نکرده است. فقر، بیکاری و عدم دسترسی به سیستم غذایی سالم هنوز دامنگیر کتله عظیمی از شهروندان کشور است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انتظار می رفت هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان امروز هم درباره اجندای مذاکرات بحث کنند. دو طرف هنوز نگفتند که امروز بحث داشتن یا نه. گفتگوها میان دو طرف پس از وقفه چند هفته‌ای در دوحه قطر اثر گرفته شده است. مقیم نایب با ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که مردم میخواهند بدانند که کدام موارد در آجندای مذاکرات در اولویت قرار خواهد داشت.
آتش بس یکی از خواستای اساسی مردم افغانستان است که از گلوی فرد افغانی که در جریان برنامه مشورتی که همراهشان داشتیم میبرامد و سایر مسائلی که شامل آجنداست بعد از این که نهایی شود معلومات نهایی و اطلاعات درست و دقیق از طریق شما رسانه‌های محترم خدمت مردم ارائه خواهد.
پس مذاکرات اصلی چه وقت آغاز میشه؟
امی اولین جلسه که ما شام چهارشنبه گذشته داشتیم و گروه های کاری دو طرف با هم نشستن اینه که مذاکرات اصلی از امو وقت شروع است دیگه، چون ساختارهای مختلف با هم دیگه دیدار میکنن به این خاطر اینا رو نمیتونیم که شامل مذاکرات اصلی نسازیم. مذاکرات اصلی از امو اولین جلسه که بین هیئت دو طرف انجام شده مذاکرات اصلی آغاز شده و ما فعلا در جریان مذاکرات رسمی هر دو طرف قرار داریم.
هدف ما ناجی جانیست که امی مذاکراتی که باید امی آجندای آتش بس و وقت جنگ مطرح شوه چه وقت خواد برگزار شد که مردم منتظر شد؟
دیروز شام جلسه ای که داشتیم روی توحید آجندا و همچنان ترتیبش صورت گرفت و در ختم او جلسه تصمیم گرفته شد که این جلسات ادامه پیدا می کنه، به این معنا که بر علاوه از اینکه توحید و ترتیب می شه روی مسائل آجندا که ارز کدام از امو اول تا آخر در جلسات بعدی بحث شروع می شه و روی موضوعات اونا با هم دیگه صحبت خواهد کرد.
در مورد ساختار نظام سیاسی در افغانستان چی بحث های جریان داره؟ آیا سناریوی ایجاد حکومت موقت مطرح است در مذاکرات قطر؟
نه خیر، ایجاد حکومت موقت و حتی نام بردن از او در هر دو طرف کاملا منتفی است. هیچ طرف مذاکره تا به حال از موضوع حکومت موقت نام نبردن و هیچ مورد بحث دو طرف نبوده.
ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام ها در اندونزیا میگویند که جعبه سیاه تیاره مسافربری شرکت هوایی سرویجیا یافت شده است. پیش از این مقام ها گفته بودند لاشه تیاره و پارچه های اجساد سرنشینان آن پیدا شده است. این تیاره 62 سرنشین داشت، 50 مسافر و 12 عمله. بر روز شنبه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا پایتخت اندونزیا بر فراز بحر سقوط کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
تیاره مسافربری اندونزیا روز جمعه 4 دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا به مقصد کالیمانتان از صفحه رادار ناپدید شد. تیاره 62 سرنشین و عمله داشت. پس از اینکه تجهیزات تحت‌البحری نشانه های از تیاره را کشف کردند، مقام های اندونزیایی گفتند که شناوران نظامی پارچه های این تیاره را از عمق تقریبا 25 متری بحیره جاوا پیدا کردند. هادی تجها جانتو مارشال نیروهای هوایی در اعلامیه گفته که آنها نخست گزارش های از شناوران تحت البحری را به دست آوردند. شناوران گفتند قابلیت دید در داخل آب خوب و شفاف بوده و به دریافت پارچه های این تیاره اجازه می دهد. این مارشال نیروهای هوایی افزود مطمئن است که تیاره در همین نقطه سقوط کرده است. سقوط تیاره نو بوینگ 737-500 بعد از سقوط بوینگ 737 مکس 8 در سال 2018 میلادی اولین سقوط تیاره بزرگ در این کشور است. در سقوط تیاره مسافربری 737 مکس 8 189 سرنشین و عملیان کشته شدند. بوینگ 737 شرکت هوایی سرویجایا 27 سال کهنه بود و ابتدا در ایالات متحده استفاده می شد.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام یعنی تا لحظات دیگر روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.